طرف سیستم شروع صفر اتفاق میفته، مردم متوجه میشن، مخاطب، همه این رنگ و لعابی که شبکه 1 و 2 و 12 رژیم صهیونیستی، شبکه الجزیره، شبکه‌های اروپایی، شبکه‌های امریکایی به نفع قدرت رژیم صهیونیستی تو این مدت میکوبیدن، همش فیکه، همش باده. خب این باد حالا دو جور واکنش داره. واکنش را اینجا دو بخشه: یک، تقویت شروع صفریه که از این بعد وجود داره; دو، سرخوردگی خودشون که تا حالا هالیوودی با مسئله برخورد میکردن. شما ببینید در امریکا و در هند دو تا صنعت دارید دیگه. در امریکا هالیوود رو دارید، در واقع هند بالیوود رو دارید که حالا به نوعی به هالیوود هم معروف میشه. شما نگاه کنید تو هند که شما تشریف میبرید، مثلا توقع دارید که همه آدما مثلا رو هوا پرواز کنن، یه مشت میزنن 3 کیلومتر رو برتر بیاد، یعنی همه دنبال این فضاییم. خب تو آمریکا هم که میریم همش دنبال رمبو و نمیدونم آرنولد و این حرفاییم. بعد نگاه کنیم ببینیم خب این رمبو و آرنولد وقتی که مثلا سیل میاد، زلزله میاد، کرونا میشده، خب اینا کجا بودن؟ حالا در مقابلش شما تو صنعت سینمایی مثلا در حوزه مقاومت نه رمبو میبینید، نه نمیدونم آمیتاباچان میبینید، نه رو هوا پرواز میکنن، نه دنیا رو نجات میدن، نه 2000 تا تیر میخورن نمیمیرن. میبینید که کاملا واقع. خب مخاطب وقتی که میاد نگاه میکنه میبینه این شروعش مرتب صفره، یعنی هی میره بالا، دوباره برمیگرده میگه ببین من اینجا رو زدم، دوباره برمیگرده سر نقطه صفر، میگه دوباره همینجا رو میزنم، میگم که میخوام بزنم و طرفم نمیتونه کاری بکنه. مخاطب میگه پس تو همش داری برای من باد میزنی، داری همش واکنشات تو چنته چیزی نداری، پس بنابراین میره به سمت اون واکنش صفر. حالا مخاطب از اینجا به بعد ببینید حوزه رسانه همینه دیگه. شما در یمن که آقای دکتر مثال زدن نگاه کنید، ماشین های لوکس نمیدونم سرباز تا دندان مسلح فلان که نمیبینید. سرباز یمنی رو نگاه میکنید، لباسش رو نگاه میکنید، میمونید این چیه؟ پاشم عمدتاً دمپاییه یا کفشیه که خب سرتر نداره. بعد نگاه میکنید میگه خب الان سرباز عربستان هم نگاه میکنید ببینید خودش همینجوری $100,000 پولشه، یعنی کفش با 100,000 تا شروع میشه. میگه خب این در مقابل اون. اون وقت تو ذهن شما میاد که تفوق کوخنشین و پابرهنه بر کاخنشین و متمول، این تو ذهن تداعی میکنه. خب این شروع صفره. بعد همین کوخنشین پابرهنه آرامکویی که هر سیستمش $3,000,000 به لحاظ دفاعی رو میزنه با چقدر؟ با $10,000. یعنی در حد شوخی اما واکنش واقعیه. پس ما وقتی وارد حوزه شناخته میشیم در مسئله رسانه، داریم صحبت از میزان تفوق بلوک مقاومت بر بلوک ضد مقاومت و ایزن به استهزا کشونده شدن بلوک ضد مقاومت به واسطه عملکرد خودش و نحوه انعکاسش در حوزه مقاومت. پس بنابراین در حوزه شناختی طراحی مسیر رسیدن به تفوق تا در واقع بدبختی از مرحله مقاومت تا ضد مقاومت میشه اقدامات رسانه‌ای مجاور در مقابل مقابل.
بررسی مدل‌های تجمیعی و بلوک‌سازی رسانه‌ای در نبردهای رسانه‌ای و میدانی جریان مقاومت و ضد مقاومت.
آقای دکتر بهمن عبادی یک اشاره‌ای هم بکنیم. به هر حال من کماکان معتقدم که جریان ضد مقاومت در حوزه رسانه با همه اون بلوک‌هایی که حالا اگر مقاومت 20 طبقه‌ای ساخته و در رب بالا نگاه می‌کنه، اون ممکنه که مثلا 100 طبقه‌ای ساخته باشه به جهت سبقه در واقع کاری که داره و رسانه‌های اقماری که پیرامون خودش داره. حالا باز این رو می‌تونیم بلوک بکنیم.
من استاکن تکمیلش کنم. ببینید لحظه‌ای که شما پشتبونتون توی 20 طبقه فلته، یه موقعیتش که 100 طبقه ساختید ولی پشتبونتون دیوارای پشتبون بالاتره، پس باز مخاطب رو برده بالا.
بله،
اما اجازه دید وسیع بهش نمیده. ببینید دقیقاً تفاوت بلوک رسانه مقاومت و ضد مقاومت توی دادن دید وسیعه. بلوک مقاومت داره دید وسیع به مخاطب میده. البته این کار یه شب و دو شب و یه سال و دو سال و اینا نیست، یک فراینده. ظرف 20 سال گذشته این اتفاق افتاده. ولی شما دقت کنید اطلاعاتی که الان نسبت به رژیم صهیونیستی از المنار و العالم و پرس و المسیره و المیادین دارید چقدره؟ از الجزیره و یه زمانی الجزیره پادشاهی میکرد به لحاظ رسانه ای. امروز وقتی میخواد وارد حوزه بشه نگاه میکنه ببینه المنار چی میگه، اون المسیره چی میگه. امروز راجب یمن هیچ رسانه غیر از المسیره حرف نمیزنه. راجب لبنان الجزیره میخواد حرف بزنه، الان افتاده بعد از المنار و المیادین افتاده. پس بنابراین ببینید بستگی به اون ساحت دیدی داره که رسانه داره به مخاطب میده. بروک ضد مقاومت شاید ارتفاعش خیلی بالاتر از رسانه های مقاومت باشد که هست، تکنیکال تر است، ابزارمند تر است، برنامه مند تر است، اما دست آخر حد اکثر 45 درجه یا 90 درجه به مخاطب اجازه دید میده، در حالی که رسانه مقاومت داره 360 درجه دید میده.
در واقع شعاع دید رو رسانه های جریان در واقع ضد مقاومت کاملا کنترل میکنه. برای همینه که اون بحث این که دیگه سانسوری نیست که شما یه چیزی رو نگی، ولی این که چگونه بگی و چگونه مسیرش رو کنترل بکنی که هم گفته باشی و هم نگفته باشی و از چه زاویه گفته باشی، نکته یکی که خب تو جریان ضد مقاومت وجود داره. یعنی یمن رو نمیگوین که نپردازین، اما اینکه چقدر بپردازیم از چه زاویه بپردازیم در رسانه‌های جریان ضد مقاومت بسیار زیاد دیده میشه. اما خب چون ما داریم بحث میکنیم درباره مدل‌های در واقع بلوک های رسانه‌ای در حوزه نبردهاشون در حوزه چه رسانه و میدان، یک اشاره‌ای هم به جریان ضد مقاومت به نظرم میاد که داشته باشیم و بعد هم وارد بحث میدانی بشیم. حالا همه اینهایی که گفتیم تو کف میدان مقاومت چگونه بروز و ظهور پیدا میکنه. ابتدا پس آقای دکتر داوودی بحث جریان مقاومت و اتفاقات رسانه‌ایش رو مطرح کردن، ضد مقاومت رو هم شما یک اشاره‌ای داشته باشین تا وارد بحث‌های در واقع خروجی‌ها و فراورده‌هایی که ما حاصل می‌کنیم از این مدل‌هایی که هر دو بزرگوار اشاره می‌کنین رو هم یه بررسی.
خب من در ابتدای عرایضم بیشتر سعی کردم که یک زاویه جدیدی از موضوع رو عرض کنم و خب الان بیشتر به سمت مصادیق بریم که ناظر به همون موضوعی که عرض کردم توضیح بدیم که در میدان رسانه و در نهایت رسانه نسبت به میدان عمل چه نسبتی داره در وقایع و ایجاد وقایع. ببینید الان موضوعات مختلفی که رسانه‌های جریان ضد مقاومت پیگیری می‌کنن، فرمودید بریم مدل‌هاش رو بررسی کنیم. ببینیم به چه سبکی که هستش، به چه موضوعاتی هستش. خب تمام سوژه هایی که اونها دست میذارن تو حوزه های مختلف، چون فرمودید جریان ضد مقاومت دیگه، جریان ضد مقاومت یک شمولیت عام میداره، تو حوزه های مختلف سوژه هایی که دست میذارن ناشی از چی هستش، یعنی چه چیزی رو هدف گرفته. به نظر میرسه که یک کلان روایتی دارن که اون کلان روایت دقیقا مقابل به اصطلاح جریان مقاومت هستش. یعنی کلان روایت، کاملا میخوام عملیاتی هم عرض کنم، کلان روایت جریان مقاومت تو حوزه رسانه چی هستش؟ کلان روایتی دارد و ذیل اون کلان روایت روایت های مختلفی ناظر به هر موضوعی داره. درسته؟ خب کلان روایت اونها در هر زمانی در ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی و یک جورایی میشه گفتش که در ابتدای شکل‌گیری جریان مقاومت با محوریت نهضت امام خمینی رحمت الله علیه یک موضوعی بوده، اساساً شکلگیری انقلاب اسلامی بوده. یعنی اساساً شکلگیری انقلاب اسلامی رو درش تردید ایجاد میکردن، تشکیک ایجاد میکردن، کلان روایتشون این بوده. خب این رو با استفاده از چه خورده روایت های چه ساب سیستم های پیش میبردن، اما از به اصطلاح ناتوانی های صنعتی، علمی، تکنولوژیکی، هویتی، فرهنگی و مشکلات عدیدهی که ملت در طول سالیان استعمار و استثمار به واسطه نظام شاهنشاهی و پادشاهی تجربه کردن و خب یک سری بازیگرهای داخلی و خارجی که خب اهم از جریان فراماسونری، اهم از جریان بهاییت، اهم از جریان گروهک ها، جریانات الهادی داخلی و به اصطلاح کشورهای مرتجع منطقه‌ای و فشار اونها اصل ایجاد انقلاب اسلامی رو نشونه گرفته بود.
самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мужанс.
Ашай, говори, юзда доксор.
Радио Трейлер.
در دهه های بعدی کلان روایت ها دائما تغییر میکرد. در دهه های بعد میشه گفتش که اساسا از چیزی به نام پیوند اسلامیت با نظام کلان روایت بود. همینطور جلو آمدیم، الان به نظر میرسه حداقل، حالا به نظر بنده، حالا باید صاحب نظر و دکتر، مهمترین کلان روایتی که خیلی متمرکز هستن موضوع کارآمدی است، که حالا کارآمدی رو در حوزه‌های مختلف، هم از نظامی، دفاعی، حتی همین حوزه رسانه، حکمرانی، یعنی موضوع حکمرانی که اساسا حکمرانی برای افیشنسی هستش، یعنی موضوع حکمرانی بررسی کارآمدی هستش، که حالا عرض میکنم دقیقاً یه نکته آقای دکتر داوودی فرمودن که آیا کارآمدی و ملاک‌هایی که ما میذاریم صرفاً باید ابزار محور باشه در همه حوزه‌ها، هم از رسانه، یعنی مثلا اینجوری بررسی کنیم ببینیم که جبهه مقابل چند تا ابزار رسانه‌ای داره، ما چند ابزار رسانه‌ای، اینطور هستش، یعنی باید، یا نه فرمول مقاومت قلیل بر کثیر هستش، اگر هستش اون رو باید کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا به اذن الله که در ابتدای انقلاب اسلامی ایجاد شده، چه در ساحات فردی انسان خودش درک میکنه، به دنبال بررسی این فرمول باشیم، یعنی فرمول غلبه قلیل بر کثیر، که خب ما در ساعت‌های مختلف این رو تجربه کردیم. مثال عرض میکنم، حالا نمیخوام باز از موضوع فاصل بگیرم، صرفا به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید در زمانی خب برای ساخت یک کشور، به اصطلاح ساخت یک کشور در حوزه سازندگی، چه مقدار به اصطلاح زیر ساخت نیازه، چه مقدار عده و عده نیازه، آیا ما فرمولمون برای ساخت کشور یا همین روایت هایی که الان متاسفانه توسط بعضی از جریان های به اصطلاح حالا میگن اعتدالگرا در دولت قبل ایجاد میشد، آیا این بود یا نه جهاد سازندگی بود که کشور رو جلو برد؟ خب ما باید تو حوزه رسانه هم همینطوری بررسی کنیم، یا مثلا در حوزه همین کرونا، خب ببینید کرونا یک موضوع واقعی است در دنیا، اما از اینکه حالا با چه برداشتی او رو تحلیل کنیم، ولی یک بیماری واقعی است، واقعا انسان رو بیمار میکنه، اینجوری نیستش که بله ترس و ارعاب بیش از حد وارد میکنن، ولی یک موضوع واقعی است، قابل رؤیت. در موضوع کرونا دنیا چطور عمل کرد، با چه عده و عده ای عمل کرد، و ما در موضوع کرونا با چه عده و عده ای و چه زمانی غلبه کردیم؟ خب شما دیدید این طرح شهید سلیمانی که ورود کرد و بسیج همگانی که اتفاق افتاد، این مدل حکمرانی در موضوع کرونا که کارآمدی نظام های مختلف و حاکمیت های مختلف، نه دیگه گاورمنت، حاکمیت به معنای استیت، به معنای کل حاکمیت در گروه این بود، ما چه زمانی موفق شدیم؟ من عرضم این هستش که در حوزه رسانه هم باید یک جنس تحلیل از این جنس داشته باشیم. اگر تحلیل های ما، مؤلفه های ما بیاد روی یا کمی محور بشه یا روی یک مدل های از پیش تعیین شده خیلی تنجبل و ملموس و عینی که خیلی هم نسبتی نداره، خب این دچار مشکل میشیم در تحلیل. من عرضم اینه که این مصادیق واقعیه. خب اینجور هستش که برگردم به عرض اولم، کلان روایتی که الان در دستور کار قرار داده شده کارآمدی جمهوری اسلامی هستش، کارآمدی نظام هستش. این کارآمدی نظام رو دیگه صحبت از اسلامی یا غیر اسلامی بودن نمی کنن. در دهه هایی از مثلا سال تقریبا 78 تا 88 دقیقا موضوعات به اصطلاح دیدید هویت زدایی، اسلام زدایی و به اصطلاح در دستور کار قرار دادن. از دهه 88 به این ور ابتدا وارد جنگ سخت شدن، بعد این جنگ سخت رو شروع کردن براش روایت هایی درست کردن، وارد جنگ نرم شدن، الان هم که کاملا به اصطلاح جنگ نرم محور شده و رهبر معظم انقلاب هم فرمودن اساسا مهمترین جنگ در شرایط فعلی جنگ نرم دشمن هستش، از بین جنگ سخت و نیمه سخت و نرم جنگ نرم هستش. این کلان روایت کارآمدی رو ساختن.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01
حالا من عرضم این هسته، شما ببینید برای موضوع اقتصاد چه خورده روایت هایی مطرح میکنن، میایم در محور بی اعتبار کردن و اعتبار زدایی از سیستم الغای فساد سیستمی میکنن. این الغای فساد سیستمی رو با نقشه های شروع میکنن، نهادهای کشور رو یکی یکی دستبندی کردن، تمام افراد سالم رو فاسد جلوه دادن، یکی یکی دستبندی کردن، یک نقشه‌ای طراحی میکنن برای اعتبار زدایی از کشور در حوزه مقوله فساد سیستمی به عنوان کلان روایت فساد سیستمی، این رو الغا میکنن و تمام رسانه‌ها، شما ببینید رادیو فردا، وی او ای، بی بی سی، کلید واژه فساد سیستمی رو سرچ کنید در چند ماه اخیر، ببینید چقدر مثلا این رو روایت میکنن. بله، این نقطه ضعف های ماست که دشمن از اون نقطه ضعف های ما سوء استفاده میکنه، اما ما چون الان داریم بحث رسانه میکنیم، داریم درباره روایت این نقطه ضعف بحث میکنیم. مثالی عرض میکنم، یک فرزندی داخل یک خانواده به یک مشکلی برمیخوره. یه موقع هست میگن که، حالا این رو به عنوان شوخی مثال میزنن، مزاح هستش، خوب شنوندگان عزیز هم، یعنی اگر پدری، البته اینطور نیست، حالا اینطور به عنوان ضرب المثل میگن، یک لیوانی روی زمین باشه، پاش بخوره به اون لیوان، اون لیوان بریزه، به فرزند میگه بابا این جای لیوان گذاشتن نیستش که، چرا لیوان اینجا گذاشتی؟ اگر فرزند پاش بخوره به اون لیوان و لیوان بریزه، به اصطلاح میگن که چرا خب چشمتو باز نکردی، مگه لیوانو نمیبینی؟ میبینید، یعنی یک اتفاق افتاده، لیوان آب روی زمین ریخته، اما به نسبت موقعیت و به نسبت تفسیری که از هم از یک کار ارائه میدن، چقدر تلقی ها و چقدر احساسات متفاوته. این رو میخوام عرض کنم، بله، مقوله فساد اقتصادی درون همه کشورها وجود داره، اما الغای فساد سیستمی یک تفسیریه، اینطور نیست. بله، آقازاده گرایی رواج پیدا کرده بوده در دولتی، مثال عرض میکنم، اما اینطور نیستش که روایت این باشه که همه مسئولان کشور. این تو حوزه اقتصادی، رسانه ها در واقع تفسیر یا بازمهندسی ذهنی میکنن و مؤلفه های ذهنی رو تغییر میدن در تفسیر یک موضوع، که خب به نظر من اینجا چون موضوع تغییر ذهنیت هاست، هر چه ذهن قوی تر باشه تأثیر پذیریش کمتر میشه، و هرچه مؤلفه های هویتی و ارزشیش بیشتر باشه، به اصطلاح این فرمول غلبه قلیل بر کثیر بیشتر اتفاق میفته. به این دلیل هستش که عرض میکنم که اساسا شناخت ما و عملکرد رسانه‌ای ما ناظر به مخاطبمون باید متفاوت باشه. چرا؟ چون انسانهایی که باهاشون مواجه هستیم متفاوتن، از یک جنس نیستن، از یک سطح دید نیستن. در موضوع تاب‌آوری، آیا این میزان از تاب‌آوری که ملت ما به خرج دادن، چه در حوزه ذهنی چه در حوزه عینی و ساختارهای زندگی، آیا ملت‌های دیگه هم همینطور هستن؟ خب رسانه ما وقتی میخواد خوراک ایجاد کنه، وقتی میخواد بر روی ذهنیت‌های مردم ما تأثیر بذاره، آیا باید طبق همون، چون موضوع متفاوته، باید مدل‌هاش رو تغییر بده دیگه، یعنی طبق همون مدل‌های مرسوم در دنیا استفاده کنه؟ اگر بخوام عرضم رو خلاصه کنم، به نظر میرسه که جریان ضد مقاومت کلان روایت ناکارآمدی جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته. این ناکارآمدی رو با توجه به افولی که خودش در گروهش هستش، یک سانسور کاملا رسانه‌ای از وضعیت خودش داره. من دو تا پیشنهاد دارم، یکی این که اگر ما تهاجم نکنیم به همون حمله میشه، بر روی نقاط ضعف به اصطلاح جبهه مقاوم جریان ضد مقاومت باید متمرکز بشیم، ما روایت های دقیقی رو از وضعیت اونها داشته باشیم و در واقع نسبت به کلان روایت ناکارآمدی هم که دارن، سوژه های کارآمد در هر حوزه‌ای که اونها القای ناکارآمدی میکنن، در هر حوزه‌ای که آقا فرمودن ناامیدی حرف دشمن است، ناامیدی خیانت است، الغای ناامیدی، این رو پیگیری کنیم سوژه هاش رو، و این سوژه های موفق رو به جامعه معرفی کنیم، یعنی هم سوژه های به اصطلاح ناکارآمد دشمن و هم سوژه های موفق خودی، و اینها باعث میشه که همون امید آفرینی شکل بگیره که انشالله از این طریق مردم دچار روحیه مضاعف بشه.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
اتومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست‌ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن. نه غزه نه لبنان. اما خیلی هم توجه نداره. واقعیت اینه. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در استان دیر الزور سوریه فرود می آید.
شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. حضور سپاه به قدری برجسته است، دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته. بدترین های عالم با کسی بد باشن، این خودش خیلی افتخار. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
آقای دکتر داوودی، جنابالی هم کوتاهی جنبندی داشته باشه.
ببینید، فارغ از بعضن انتقادات یا نقایصی که در حوزه جریان رسانه‌ای مقاومت وجود داره، و خب بالاخره کامل اکمل که بالاخره نمیتونه باشه، بالاخره یه جاهای ایراداتی هم وارده، اما اگه بخوایم جنبندی بکنیم عمل کرد رو، به دو تا مسئله حتما باید اشاره کنیم. مسئله اول این که ما در یک انتخاب خیلی جدی قرار داریم که در کدام بلوک رسانه‌ای به لحاظ ذهنی قرار بگیریم. ما از هر دو طرف این ماجرا شناخت داریم، هم از جریان ضد مقاومت شناخت داریم، هم از جریان مقاومت شناخت داریم. تردد بین این دو یعنی جهل مرکب خودخواسته، یعنی خواستیم که در این جهل مرکب باشه. پس انتخاب ذهنی برای رسیدن به گزاره‌هایی که نهایتاً ما رو به این نتیجه برساند که کدام بر آن یکی تفوق دارد، کدام بر آن یکی برتری دارد، جزء اصول اولیه است که یک مخاطب باید حتما تکلیفش رو روشن کنه. جریان مقاومت جریانی نیست که نیاز به دلسوزی داشته باشه، جریانی که نیاز به مخاطبینی همبسته با تعقل و عقلانیت داره. بر اساس عقلانیتی که ما محاسبه میکنیم، یمنی که 7 سال پیش چی نداشت، امروز همه دنیا رو تونسته در اختیار خودش قرار بگیره، لااقل به لحاظ وسعت جغرافیایی و عملکردی که پیرامونی خودش رو داره مرز میکنه. پس این نکته اول، مخاطبی که ما در حوزه مقاومت میخواییم مخاطب عاقله، مخاطب عالمه، مخاطب فاضله، مخاطب حتی کاتبه در این حوزه است، در حالی که دقیقاً جریان ضد مقاومت یک مخاطب جاهل، فقیر به لحاظ ذهنی و رویدادها و یک مخاطب مدخ شده کاملا همسوی با او رو میخواد. پس انتخاب هر کدوم از این دو جریان تراز شما در حوزه عقلانیت یا جهل رو نشون میده. من خیلی صریح عرض میکنم حوزه شناختی حوزه‌ایه که شما رو به یه جاهایی به قضاوت کردن و انتخاب کردن نزدیک میکنه. درسته خیلی حوزه گل و بلبلیه به لحاظ پنوماتیکی، خیلی عالیه، ولی یه جاهایی وقتی بخواد جدی برخورد کنه با شما مخاطب، بهت میگه الان عاقلی یا جاهلی، اصلا انتخاب سومی برات نمیذاره. بسته به جریانی که و جبههی که درش قرار گرفتی، بسته به روایت و قرائتی که پذیرفتی. حالا روایت که دکتر گفت یه بحث، خود قرائت هم یه داستانی داره. اینکه کدام روایت رو اساس کدام قرائت بپذیری نشون میده که چقدر عالمی چقدر جاهلی، چقدر در واقع پر دستت به لحاظ پذیرفتن اون موضوعات منبعث از فضل و چقدر دستت پر از فضله. یعنی هر کدوم اینا یک داستان رو ایجاد میکنه. این نقطه اول. و نقطه دوم، زمانی که بلوک ها در حوزه مقاومت شکل میگرفت، این بلوک ها پایه هاشون پایه های بتونی نبود. اتفاقا بلوک های رسانه‌ای در حوزه مقاومت کاملا ژله‌ایه. چرا؟ چون داره مخاطب رو با خودش رشد میده. ببینید، من اینجوری تصویر سازی کنم به لحاظ ذهنی، بلوک های مقاومت طبقه رو طبقه ساخته نشده، طبقه زیر طبقه ساخته شده. پس طبقه رو ذهن مخاطب ساخته نشده، مخاطب رو پشت بامش بوده، این از زیر سازه اضافه شده و این رشد کرده رفته بالا. پس 45 درجه رو دیده، 90 درجه رو دیده، 270 درجه رو دیده، 360 درجه رو هم دیده. ما زمانی که صحبت از فضل مخاطب میکنیم، فضل ذهنی و عینی مخاطب میکنیم، تا مخاطبی که در بلوک مقابل ذهنش پر از فضل است، خب اینها خیلی متفاوته. پس بنابراین مخاطب با خود بلوک رسانه‌ای مقاومت و بلوک رسانه‌ای مقاومت با توانمندی مقاومت در میدان و توانمندی مقاومت با میزان پایداری مخاطب در میدان رشد کرده.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعی از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می‌کنیم، کلماتی که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پشت سر هم ردیف شدند و لشکری از کلمات رو ساختن به اسم ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی، ادبیاتی که با تلاش شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ما را به یک مکتب رسانده است به اسم مکتب حاج قاسم سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این برنامه در خدمت سرکار خانم مرضیه نارویی از نویسندگان خوب کشورمون هستیم. خانم نارویی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم که حال همه شنوندگانم خوب
درود
باشه.
بر شما. درود بر شما. سپاسگزاریم از شما. خانم نارویی، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی مشاهده ی اتفاقات پرشوری در حوزه ادبیات کشورمون بودیم، چه در حوزه شعر چه در حوزه ادبیات داستانی، و خیلی اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که واقعا شاید بگم که ما همچین اتفاقاتی رو تا حالا در حوزه ادبیات کشورمون تجربه نکرده بودیم و شاهد یک یک حرکت همه جانبه از سوی نویسندگان و شاعرانمون بودیم. شاید نویسندگان با ایدئولوژی‌ها و تفکرات و اندیشه‌های مختلف توی برخی اتفاقات ورود نمی‌کردن، اما موضوع حاج قاسم موضوعی بود که ما شاهد این بودیم که هر کسی با هر تفکری با هر ایدئولوژی که داشت ورود پیدا کرد. چه اتفاقی